تفسیر قرآن کریم صوت شماره 208 سوره یاسین آیات 1 تا 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه یاسین، سوره ای که 83 تا آیه داره، از سور مکی است. دلیل نامگذاری این سوره به این نام هم به دلیل آیه اولشه که از حروف مقطعه قرآنه و طبق روال همه سور مکی پر از نکات ناب اعتقادی. و البته این سوره در موردش یه روایتی است از امام صادق علیه السلام که خیلی متمایز میکنه از بقیه سور اعتقادی. تو کتب روایی مختلف مثلا جامع الاخبار صفحه 47 از امام صادق علیه السلام هستش که میفرماید ان لكل شيء قلبا، همانا برای هر چیزی قلبی است، و قلب القرآن یاسین، و قلب قرآن سوره یاسینه. که تو همین روایت در ادامه از فضائل این سوره میفرماید که هر کسی این سوره رو در روز بخونه، در اون روز از محفوظینه، از مرزوقینه. اگر در شب بخونه، خداوند متعال هزار ملک رو بر اون موکل میکنه که او رو حفظ کنن از شیاطین. از اگه در روزی که این سوره رو میخونه از دنیا بره، خداوند متعال او رو وارد بهشت میکنه، 30,000 ملک موکل میشن برای غسل او، تشییع او، براش استغفار میکنن. خیلی فضیلت های متعدد و عجیبی برای قرائت این سوره و قطعا فهم و عمل به این سوره شمرده شده. و این که میفرماید قلب قرآن، حتما میتونه دلیلش همون مسائل اعتقادی باشه، چون اگر کسی بعد اعتقادیش تثبیت بشه، درست پایه‌گذاری بشه، مثل یه قلبی که به همه وجود خون پمپاژ میکنه، حیات میده، اصلا همه ابعاد انسان رو حیات میده. و قطعا نکات اعتقادی متمایزی در این سوره هست که این سوره با این عنوان برای ما توصیف شده، یعنی قلب قرآن. حتما نکات اعتقادی به صورت کلیدی تر، خاص‌تر، دقیق‌تر، عمیق‌تر در این سوره در اختیار ما قرار داده شده. حالا میریم وارد سوره میشیم، ببینیم نکات اعتقادی چجوری تو این سوره بیان شده که حالا این سوره شده قلب قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله رحمت رحمانیه برای همه و رحمت رحیمیه برای بعضی از خواص. آیه 1، یاسین، از حروف مقطعه قرآن. به فرموده روایات یاسین یکی از نام‌های پیامبره. بخشی از دعای ندبه داریم دیگه، یبن یاسین و زاریات. ما امام زمانمون رو در دعای ندبه با یبن یاسین مورد خطاب قرار میدیم که نشون میده این یکی از نام‌های پیامبره. حالا چرا یاسین؟ یاش که میتونه حرف ندا باشه، سین برای چی خداوند متعال پیامبر رو با حرف سین از بین حروف الفبای عربی خطاب کردن؟ حتما این رمز و رازی درش هست که هر حرفی یه بیانه داره، با توجه به حروف ابجد یه عددی رو نشون میده، یه زبور داره، اون یه عددی رو نشون میده. تنها حرفی که در حروف الفبای عربی این بیانه و زبورش، عدد حروف ابجدش با هم مساویه، مثلا سینه. بقیه حروف این عدداش با هم متفاوته. اشاره به اعتدال محض حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در همه ابعاد داره. حالا انشالله مثل همه حروف مقطعه دیگه قرآن منتظر میمونیم وقتی حضرت ولی از تشریف آوردن اینا رو رمزگشایی میکنن. آیه 2، والقرآن الحکیم، سوگند به قرآن حکمت آموز. قرآنی که سراسر حکمته، حرفی که میزنه کاملا میزنه وسط خال در بحثای نظری، نه توش جانب افراط هست، نه توش جانب تفریط هست. آیه 3، انک لمن المرسلین، که همانا تو از پیامبرانی، چون پیامبر رو تکذیب میکردن دیگه، اینجوری داره پیامبر رو تایید میکنه خداوند متعال و در مقابل اون نسبت‌های ناروایی که به پیامبر میدادن، شاعر، ساحر، کاهن، مجنون، دیوانه، روانی، همینجوری نسبت‌های بد میدادن به همین سادگی، که اینجا خداوند متعال پیامبرش رو تایید میکنه. آیه 4، علی صراط مستقیم، که بر راه راست هستی، یعنی هر کاری میکنی درسته، هر حرفی میزنی حقه، هر موضعی میگیری حقه. آیه 5، تنزیل العزیز الرحیم، که این قرآن از جانب خداوند شکست ناپذیر بخشایشگر نازل شده است، از ناحیه خداوندی که دارای اوصاف کمالی عالیه، از جمله عزیز، رحیم. آیه 6، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند. یعنی بری وسط یه قومی هشدار بدی، انذار کنی که اینا اصلا سالهاست در یک فضای آلوده‌ای دارن سیر میکنن و کسی نیومده اینا رو بیدار باش بده. پدرانشون اصلا محروم بودن، خودشون محرومن، که یعنی چی؟ یعنی کار سخته، اینا توی فضای آلوده‌ای تثبیت شدن. آیه 7، لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، که فرمان، کلام خدا، فرمان خدا، امر الهی درباره بیشتر آنها تحقق یافته است، به همین جهت ایمان نمی آورن. اون فرمان عذاب برای بیشتر اینا سزاوار شده، یعنی اینا بدجوری سقوط کردن، استحقاقشون عذابه. اشاره میکنه به چی؟ به سختی کار. کار خیلی سخته، تو وسط قومی، گروهی داری میری که خیلی تو رذائل اخلاقی، تو اون باورهای شیطانی، تو اون فضاهای آلوده تثبیت شدن، اصلا اینقدر تثبیت شدن که اون فرمان عذاب بر بیشترشون سزاوار گشته. یعنی اصلا تو داری میری وسط آدمایی که جانشون جهنمیه. اشاره میکنه به چی؟ به سختی کار. آیه 8: انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، که ما در گردنهای آنها قلهایی قرار دادیم. اون قل، قل و زنجیری که به گردن فرد زندانی اسیر میندازن. فهیه الا الازقانه فهم مقمحون، که تا چانه هاشان را میپوشاند. در نتیجه سرهای آنان بالا مانده است. ازقان جمع زقن، چانه. مقمحون یعنی سر بالا برده شده، از ماده اقماح. اقماح یعنی سر بلند کردن. مثلا برای شتر این عبارت به کار برده میشه، یعنی وقتی میخوان آب بش بدن سرشو بالا میگیره، که برای اونا این عبارت مفهوم داشت. یعنی اینا انقدر تو این صفات بدشون تکبر و تعصبشون گیر کردن که انگار یه قل و زنجیرهایی به گردنشونه، تا چانه هاشون اومده سرهاشون بالا نگه داشته، مثل شتری که امتناع میکنه از خوردن آب. اینا از پذیرش حق امتناع میکنن، حق بهشون ارائه میشه سرشون بالا میگیرن، سر تعظیم فرود نمیارن، سر تایید فرود نمیارن، که یعنی اینا اینجوریان. اینا توی آلودگی ها، توی فضاهای گیر کردن، این آلودگی هاشون، این انحرافاتشون، تحریفاتشون، اینا مثل قل و زنجیر اینا رو نگه داشته. تو باید بری این قل و زنجیرها رو از گردن اینا باز کنی، کار سختی در پیش داری. آیه 9: و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، و ما در پیش روی آنان سدی قرار دادیم و در پشت سرشان سدی و چشمانشان را پوشانده ایم پس از این رو نمیبینند. که البته مشخصه دیگه، این فضا رو خداوند برای اینا ایجاد کرده به خاطر اینکه اینا خودشون زمینه این فضا رو ایجاد کردن. میگه حالا که نمیفهمی یه کاری میکنم دیگه نفهمی. که این آیه رو خیلی گفتن، مثلا اگر یک رزمنده تو میدون جنگ میخواد مثلا دشمن نبیندش، اینا خیلی گفتن اگه این آیه رو بخونید خداوند چشم ها رو در مقابل شما میبنده، مثلا شما دیده نمیشید. حالا یه همچین اثراتی براش گفتن. آیه 10: و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و برای آنان یکسان است. سواء یعنی مساویه، که چه انذارشان کنی یا نکنی ایمان نمیآورند. یعنی اینا دیگه واقعا کوردل. آیه 11: انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، که این است و جز این نیست، تو فقط کسی را انذار میکنی. یعنی فاعلیت تام تو در کسی اثر داره که اونم قابلیتش تام باشه. بحث هدایتگری، بحث دعوت به حق و نتیجه دادن دو طرفه است. تو فقط کسی را انذار میکنی، یعنی میتونی انذار کنی و نتیجه میده، که از این یاداوری ها پیروی کنه، یعنی قصدش هم پیروی باشه، لجاجت و یکتندگی نداشته باشه و از خداوند رحمان در نهان خشیت داشته باشد. خشیت یعنی ترس همراه با تعظیم، ترسی که همراه با علم معرفت، از مقام، ترس با بار مثبت. مؤمن خشیت داره اما خوف نداره، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اما خشیت داره در نهان از خداوند رحمان. و این خیلی خوبه که اینا فبشره به مغفرت و اجر کریم، که پس اینها رو به آمرزشی و پاداشی پر ارزش کریم که باعث کرامت و شخصیت میشه بشارت بده. آیه 12، یکی از مهمترین آیات قرآن: انا نحن نحی الموتا، که به یقین ما مردگان را زنده میکنیم، و نکتب ما قدمو و آنچه را از پیش فرستاده اند مینویسیم. حالا اینش که مشخصه، خیلی از آیات قرآن اینو هست، ما هر آنچه که انسان ها انجام دادن از پیش فرستادن مینویسیم، دقیق بدون ذره کم و کاست. اما اینش خیلی خطرناکه، این کلمش تن آدمو میلرزونه. اگه کسی معرفت داشته باشه، اگه کسی یه جو عقل داشته باشه، و نکتب ما قدمو و آثارهم، این کلمه آثارهمش خیلی خطرناک میکنه، و ما آنچه را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آنها را مینویسیم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی یه کاری انجام میده تو این دنیا، هم اونو مینویسن، هم هر آنچه که اون کار اثر داره. اگه کسی توی مسیر صحیح قدم برداره، میلیاردها اثر داشته باشه این کار صحیحش، تو پرونده عملش همه اون میلیاردها اثر رو مینویسن. اگه کسی مسیر غلطی رو رفته باشه و میلیاردها اثر اون مسیر غلط داشته باشه، اون میلیاردها اثر منفی رو هم تو پرونده اعمالش مینویسن. اینه که تو روایات متعدد داریم، اگر کسی سنت حسنه رو پای ریزی کنه، هر کی رو اون سنت حسنه کاری انجام بده، تو پرونده اینم نوشته میشه، این بانی این سنت. و اگه کسی سنت سیئه رو قرار بده، مثل سیاسیون که میان یه سیاست گذاری میکنن، یهو میبینید سالها، قرنها، حتی کل تاریخ، کسانی که قصب کردن حق حضرت امیر علیه السلام رو، سنتی گذاشتن، پایه‌ای گذاشتن که تا زمان ظهور امام زمان بدیهاش به همه میرسه. هر جرمی، جنایتی، خیانتی، خباثتی از هر کی سر میزنه به حساب اونها نوشته میشه. گاهی وقتا یه عملی انجام میشه، یه سیاسی یه کاری انجام میده، آثارش نه چند روز و چند سال، بلکه قرنها و حتی کل تاریخ میتونه برد داشته باشه. همه رو تو پرونده اعمال اون مینویسن. روی این حساب اون کسایی که تو عرصه‌های سیاست، عرصه‌های بزرگ میرن، حتما این آیه رو باید بزرگ با درشت‌ترین خط خط ممکن بنویسن جلو چشم خودشون بزنن که آقای سیاسی، شمایی که یه امضا میکنی، یه سیاست گذاری داری، این تو میلیون ها میلیارد ها سال ها و بلکه قرن ها اثرگذاری داره، همه اینا رو تو پرونده اعمالت مینویسن. دیگه شما ببینید اون سیاسی که سیاسی کارانه تصمیم گیری میکنه، با سیاست بازی نقشه میکشه، چقدر تو پرونده اعمالش گناه نوشته میشه. این آدم اگه گناهان خودش رو خدا ببخشه ممکنه، ولی گناهان میلیون ها میلیارد ها انسان چجوری میخواد از پرونده اعمال این پاک بشه؟ اینه که خیلی ها تو جهنم ابدی میشن دیگه. شهید رجایی میفرمود یه جایی در جهنم هست به اندازه 36 میلیون نفر عذاب میکنن یه نفر رو. اون زمان جمعیت ایران 36 میلیون نفر بود. اونجا جای منه، چون من ممکنه یه سیاست گذاری کنم 36 میلیون انسان ضرر مادی یا معنوی کنن و همه گناه اون 36 میلیون نفر گردن منه. شهید رجایی بر اساس چه فرهنگی حرفو داره میزنه؟ مزخرف داره میگه؟ نه، این کلمه آثارهم رو فهمیده. ما هر چی از پیش بفرستید و آثارشو مینویسید. ما توی دنیای دومینویی داریم زندگی میکنیم. بله، یه حرکت کوچیک ممکنه یه حرکت کوچیک به نظر بیاد، اما آثاری داره. همه اونا تو پرونده اعمال نوشته میشه. یعنی کسی که کار خوبی میکنه مسیر خوبی میره، مثبت بی‌نهایت. کسی که یه مسیر بد حتی کوچیک میره، تو فضای مجازی یه عکس بد پخش میکنه، دنبال یه فضای گناه‌آلود میره، دنبال یه هوس کوچک و کودکانه میره، میلیاردها گناه میتونه از بعد او پشت سرش بیاد. اگه ما بخوایم روی این کلمه آثارهم مثال بزنیم، خیلیه. یه جوونی به جای اینکه بره دنبال ازدواج، به جای اینکه بره دنبال تشکیل خانواده، میره دنبال تنوع طلبی و هوس بازی. بعدها میره تو پرونده اعمالش نگاه میکنه، میبینه میلیاردها جرم و جنایت و قتل. و چرا؟ خب شما اون مسیری که رفتی اینا رو رقم زد برای خیلی از انسانها، برای خیلی از اون کسایی که تو رفتی دنبالشون، برای هوس خودت تورشون کردی. اگه ما بفهمیم فقط همین کلمه و آثارهم رو، خیلی تکلیفمون روشن میشه. میفهمیم که دیگه داستان چقدر جدیه و چقدر اینایی که فعالان سیاسی، فعالان اقتصادی، فعالان اجتماعی هستن، شهرتی داره، ثروتی داره، قدرتی داره، چقدر این آیه رو نفهمیدن که اینجوری دارن عمل میکنن. چرا در زمان ظهور حضرت ولی از همه خوب میشن؟ امام این آثارهم رو خوب جا میندازه برای انسانها. همه دیگه گوشی دستشون میاد، به زور همه رو آدم نمیکنه، که یه جوری بینش رو تو وجودشون تثبیت میکنه که اونا دیگه خودشون دیگه خودکار میفهمن باید چیکار کنن. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، و همه چیز را در امام آشکار برشمرده ایم، که تو روایات مختلف داریم این امام مبین یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام و همه ائمه معصوم، که یعنی همه حقایق در وجود امام معصوم احصا شده، وجود داره. امام حجت الله، خلیفت الله. حالا از اینجا خداوند متعال داستانی رو مثال میزنه که خیلی مهمه، داستان یا آبادی، که دو تا پیغمبر رفتن برای هدایت یک قومی، اونا تکذیب کردن، بعد خداوند میفرماد با این نفر سومی که اونم احتمالاً پیغمبر بود، اینا رو تایید کردیم، کمک کردیم، باز تکذیب کردن، که اینجا دیگه یه فرد دیگری اومد از یه نقطه دوری از شهر، که تو روایات داریم اون اسمش حبیب نجار بود، که اتفاقاً اونو میکشن، به شهادت میرسوننش. و داستان شهادت حبیب نجار رو هم خداوند تو این آیات بیان میکنه، که میخواد چی رو به ما بفهمونه؟ میخواد بگه شما نمیتونید پیغمبر باشید، اما میتونید مدافع پیامبران که باشید، از اونها حمایت کنید، اونها رو تایید کنید، حرف اونها رو بزنید. قشنگ تکلیف رو روشن میکنه برای کسانی که به ظاهر منصب نبوت ندارن، اما میتونن نقش حمایتی داشته باشن، میتونن حلقوم یک پیامبر باشن، زبانشون زبان پیامبران باشه. این نمونه های قرآنی خیلی عالیه، چون ممکنه آدم وارد یه جامعه بشه برای اصلاح، بگن آقا به تو چه، مگه تو پیغمبری؟ ما به همین آیات استناد میکنیم، میگیم مگر خداوندی که در سوره یاسین داستان حبیب نجار رو مطرح فرمود، حبیب نجار پیغمبر بود؟ نه، اومد از پیامبرانی که بودن، از حرفشون، از منطقشون دفاع کرد، اتفاقا به شهادت هم رسید تو این راه. یعنی اگر کسی آدم معمولی هم باشه، اینقدر میتونه مفید باشه. آیه 13، وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مرسلون، و ما برای آنها اصحاب قریه مثال بزن هنگامی که فرستادگان خود به سوی آنان آمدند. که طبق تفاسیری که گفته شده، این شهر، شهر انطاکیه است، از شهرهای قدیم روم بوده، الان جزء خاک ترکیه فعلیه، و از شهرهای خیلی تجاری مهم بود، خیلی داد و ستدهای زیادی توش بود. 18 تا آیه تو این سوره اومده در رابطه با مردم بت پرست این شهر، که پیامبران اومدن اونا رو دعوت کردن به حق، به کنار گذاشتن شرک. آیه 14، اذ ارسلنا الیهم اثنین، هنگامی که ما دو نفر از رسولان را به سوی آنان فرستادیم، دو تا پیغمبر، فکذبوهما، پس آنان را تکذیب کردند، فعززنا بثالث، پس ما برای تقویت آن دو، برای عزت بخشی به آن دو، برای اینکه اونا رو تایید کنیم، پشتشون قوی بشه، شخص سومی را فرستادیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، که آنها همگی میگفتند ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم. آیه 15، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اما آنان گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید. میخواستن زیر بار نرن دیگه، حرف حقو گوش ندن، گفتن شما هم که این ما چه فرقی با ما دارید. و ما انزل الرحمن من شیء، و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده. ان انتم الا تکذبون، که شما نیستید مگر دروغ میگویید. تکذیبشون کردن، نسبت دروغ دادن. آیه 16، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اون رسولان گفتند پروردگار ما آگاه است که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم. آیه 17، و ما علینا الا البلاغ المبین، و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. ما باید بگیم و بریم دیگه، خودتون میدونید و خدای خودتونا. اونا باز برای اینکه حرف اون پیامبران رو گوش ندن، آیه 18، قالوا انا طیرنا بكم، آنان گفتند ما شما را به فال بد گرفته ایم، یعنی وجود شما رو شوم میدونیم. یکی از ابزارهایی که اون منکران در مقابل پیامبران به کار میبردن همین بحث بود، فال بد زدن. شما خیلی شومید، از وقتی که شما اومدید اینجا دعوا شده، چون پیغمبر بود دیگه، میخواست بره وسط اینا اصلاح کنه، مشکلات رو حل کنه، جراحی کنه. جراحی خون ریزی داره دیگه، طبیعیه که یه ذره یه نابسامانی یه مشکلی پیش میاد، بعد خوب میشه، اصولی خوب میشه. پیامبران همین جوری بودن، میومدن میگفتن آقا اصلاح، خب معلومه جراحی هزینه داره، یه مقداری یه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد، اما بعد اصولی ساخته میشه، میره بالا. میگفتن شما اومدید وسط ما، دارید کار ما رو خراب میکنید، دارید ساختار ما، نظام ما رو به هم میریزید، اصلا شما شومید، از وقتی که شما اومدید دعوا شده، همه چیز به هم ریخته. اونا میخواستن جراحی اصولی کنن، اینا اینجوری تعبیر میکردن، لئن لم تنتهوا، که اگر شما دست بر ندارید، لنرجمن نکم، قطعا شما را سنگسار خواهیم کرد، یعنی بدجوری باهاتون برخورد میکنیم، محکم سفت و سخت، ولیمسن نکم منا عذاب علیم، و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید، خیلی باهاتون جدی برخورد میکنیم. آیه 19، بعد وقتی اونجوری اونا به پیامبران میگفتن، پیامبران هم پاسخ میدادن دیگه، تو اونا داشتن نسبت بدی میدادن، داشتن مطلب رو بد نشون میدادن به اذهان عمومی، پیامبران هم پاسخ، قالوا طائرکم معکم، آنها گفتن شومی شما از خودتان است، ان ذکرتم، اگر درست متذکر شوید، اگر درست ببینید، درست بیاندیشید، بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما گروهی اسرافکارید. یعنی اگه شومی هم داره پیش میاد، مشکلی داره پیش میاد، نابسامانی، خونریزی، جراحی اینا لازم شده، تبعات کارهای خودتونه، شما خراب کردید، شما اومدید تو یک فضای آلوده و شرکالود یه ساختار غلطی درست کردید، بعد ما اومدیم داریم شما رو از عقوبت‌های بد این مسیر غلط آگاه میکنیم، به شما میگیم بیاد اصلاح کنید. خب بالاخره اصلاح، جراحی، هزینه‌های حداقلی هم داره دیگه، طبیعی کاملا. شما میاد به ما نسبت میدید، اذهان عمومی رو بر علیه مصلح به شورش وادار میکنید. شومی هم باشه، مشکلی هم باشه، از شماهاست، آدم‌های مصرف و مفسدی هستید، یه ساختارهای بدی ایجاد کردید. اگه آدم بخواد تحلیل درستی داشته باشه، اینه، نه اونی که شما میگید. شما دارید مطلب رو وارونه تو اذهان عمومی جا میندازید. اصلا همینه ها، وقتی یک مصلحی میاد وارد یه جامعه ای میشه، میخواد اون رویه غلط یه سری انسان مفسد مصرفو، مثل امروز که این همه تو عرصه‌های سیاسی اقتصادی، این ساختار بودجه و بانک و توزیع ثروت و این مناسبت‌های اجتماعی و این استفاده غلط از پول و نیروهای انسانی و اینا، همش تو این جوامع آخرالزمان زیاده دیگه، این مسائلی که پر از افساد و اسرافه. حالا اگه یه نفر بخواد بیاد اصلاح کنه و بره برای جراحی، بره برای اصلاح، شومی باشه، مشکلی باشه، گرفتاری، نابسامانی باشه، از کیه؟ از مصرفان و مفسدان یا از مصلحان؟ مصلح اومده برای اصلاح، مفسد فال بد میزنه، شومی رو نسبت میده به مصلح. خیلی جالبه که مشخصه خیلی کارو سخت میکنه. خداوند متعال تو این آیات داره به پیامبرش، اهالی مکه، میگه نگاه کنید یه همچین چیزایی تو تاریخ اتفاق افتاده. قشنگ دقیقاً همین شرایطی که پیامبر با مشرکان مکه داشت، همین شرایطی که مصلحان آخرالزمان با این مفسدان و مصرفان داره، همین شرایطی که وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن با خیلی از موانع فرج داره. بعد وقتی که یه همچین تقابلی پیش اومده و یه همچین درگیری ها و گفت و شنودهایی، آیه 20، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، و مردی از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید، قال یا قومه، گفت ای قوم من، اتبعوا المرسلین، از فرستادگان خدا پیروی کنید. پشتیبان پیامبران خدا در اومد، قشنگ تکلیف ما رو روشن میکنه. آقا پیغمبر نیستی، میتونی از پیامبران، از منطق پیامبران، از منطق حق که دفاع کنی، یا آدم معمولی، اصلا این آدمی که الان اینجا اومده و تو روایات هم اومده، حبیب نجار، نجار بود، یه آدم معمولی جامعه بود، اما با معرفت، با ایمان، با شعور، با غیرت، با شجاعت، اینجوری بود اومد وسط، گفت از اینا تبعیت کنید. آیه 21، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمیخواهند و خود هدایت یافتن، یعنی هم میتونن شما رو هدایت کنن با مدیریت صحیحشون، ببرن بالا، برسونن به قله، هم آدمهای پاک و چشم و دلسیرین، یعنی برای شما کیسه ندوختن، نیومدن از شما بکنن، دنبال خودخواهی و تکاثر و ثروت اندوزی هم نیستن. آخه چی از این بهتر که یه کسی بیاد هم مدیریت بلده، هم دنبال کیسه دوختن و ثروت اندوزی و تکاثر و خندن و غارت و اینا نیست، یعنی قشنگم خوب داره حمایت میکنه. آیه 22: و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، و من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده و همگی به سوی او بازگشت داده میشوید. یعنی ما چرا منطق اون خدایی رو نپذیریم که از او آمده ایم به او برمیگردیم؟ مگه راه دیگه غیر از این هست؟ آیه 23: اتخذ من دونه الهتن ان یردن الرحمن بضر، آیا غیر از اون معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، که شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا نجات نخواهد داد از مجازات اون خداوند قادر توانا. یعنی کار دست خداست، من برم دنبال کسایی بیفتم که کار دستشون نیست؟ یعنی اگه انسان مادی و دنیایی هم نگاه کنه، باز باید بیاد سراغ خدا، پیامبران خدا، باز باید بیاد سراغ منطق حق، سراغ منطق دینی. آیه 24: انی اذن لفی ضلال مبین، که اگر چنین کنم من در گمراهی آشکاری خواهم بود. آیه 25: انی آمنت بربکم فاسمعون، پس همانا من به پروردگارم ایمان آوردم، پس به سخنان من گوش فرا دهید. بعد این جناب حبیب نجار که اصلا تو روایات اومده مثلا به صاحب یاسین هم تعبیر شده است، این چی شد؟ اینو زدن به شهادت رسوندنش. یعنی یه فردی اینجوری با معرفت، با غیرت، با شجاعت، بعد به چه درجه رسید؟ درجه شهادت، زدن کشتنش اصلا. بعد وقتی سرانجام او را شهید کردن، آیه 26: قیل ادخل الجنه، پس به او گفته شد وارد بهشت شو، وارد بهشت برزخی دیگه. بعد اون گفت چی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، گفت ای کاش قوم من میدانستند. آیه 27: بما غفر لی ربی، که پروردگارم مرا آمرزیده و جعلنی من المکرمین، و مرا از گرامی داشتگان قرار داده است. کاش اونا میدیدن که من تو چه فضای کرامت بخشی قرار دارم، خداوند چجوری منو داره مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. بعد وقتی که اینا اینجوری کردن، پیامبران رو تکذیب کردن، این پیرو با معرفت و با غیرت و با شرافت این پیامبران الهی رو به شهادت رسوندن، سرانجامشون چی شد؟ آیه 28: و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، و ما بعد از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم، و ما کنا منزلین، و هرگز سنت ما بر این نبود. یعنی اصولا سنت ما هم از قبل این چنین نبود که برای اهل زمین یه سپاهی از آسمان بفرستیم. و آیه 29: ان کانت الا صیحه واحده، بلکه فقط یک صیحه آسمانی بود، فقط یه صیحه بسشون بود. فاذا هم خامدون، پس ناگهان همگی خاموش شدند. خامد از خمود، یعنی خاموش شدن شعله آتش. اینجا یعنی چی؟ یعنی هلاک شدن، مردن، همشون مثل شعله آتش که خاموش میشه، تموم میشه، همشون خاموش شدن، تموم شدن. که داستان اینجوریه، پیامبران الهی میان، میرن برای اصلاح، با ممانعت یه سری آدم سرسخت و طغیانگر و مریض و مفسد و مصرف روبرو میشن. بقیه مردم وظیفه دارن بالاخواه این پیامبران در بیان، پشتیبانی کنن، ولو یه آدم معمولی باشه که اگه هزینه احتمالی هم براشون ایجاد بشه به نفعشونه. حالا دو روز آدم میخواد تو این دنیا بیشتر زندگی کنه، ولی اگه این هزینه هم متحمل بشه، اون وقت اون سعادت ابدی، اون نعمتهای ابدی خداوند جبران میکنه. خیلی ارزش داره این هزینه احتمالی هم که اگر برای حامی حقی ایجاد بشه به نفع خودشه، تا ابد میتونه سودشو ببره. خیلی آیات مهمی بود، خصوصا آیه 12 که اصلا اون کلمه آثارهم فوق العاده مهمه، که انشالله توفیق داشته باشیم تو مسیر حق صحیح قدم برداریم، که اگر کاری کردیم اون آثار نیکوش تا ابد برای ما ارزش افزوده و واریزی داشته باشه، برای اون ابدیتی که خیلی بهش نیاز داریم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرق.